بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث صوم انتهای کتاب صوم هستیم، صفحه 188 در مورد روزه های حرام که مسئله 13 بود، پنجمین مورد رو انشاءالله عرض میکنیم. یکی از مواردی که روزه حرامه روزه صمت، یعنی روزه سکوت. حالا روزه سکوت شاید در اقوام گذشته بوده که به اصطلاح نقل شده در قرآن که اینی نظر طول رحمانه صوما، من نذر کردم که روزه باشم. وقت اونجا میگه که حالا که نذر کردم روزه باشم با کسی صحبت نمی کنم. این نشون میده که اون موقع روزه گرفتن شاید این حکم رو داشته که روزه دار علاوه بر اینکه چیزی نمی خورده یکی از مبتلات روزه هم صحبت کردن بود. ولی در دین اسلام هم چیزی نیست اگر انسان یه همچین نیتی بکنه، بگه من روزه میگیرم و قصدم بکنه که صحبت نکنه و جز نیتش قرار بده، این باطل و بدعت. البته اگر روزه بگیره ولی به طور عادی آدم کم حرفی صحبت نکنه، این اشکال نداره. حالا یه وقت انسان روزه میگیره میخوابه یا کسی به منزلش نمیاد، تنها هست، صحبت نمیکنه، این اشکال نداره. ولی نیت کنه که صحبت نکنم، این اشکال داره. باز یکی از روزه های حرام روزه وصال هست، به اینکه انسان دو روز پشت سر هم روزه بگیره. البته یهودی ها مثل اینکه یه روزه هایی دارن که مثلا دو روز یا سه روز روزه بگیرن پشت سر هم، تو دین های دیگه احیانا بوده، ولی در دین اسلام با صوم وصال حرام هست. یا اینکه انسان شبانه روز یک وعده بخوره، مثلا سحری بخوره، افطار و سحرش یکی باشه، این حرامه. البته اینجا هم باز با قصد حرامه، ولی ممکنه حالا این نفر افطار بوده خواب مونده مثلا فرض بفرمایید و غفلت کرده مثلا و موقع سحر چیزی خورده، اونا اشکال نداره، ولی با توجه این کار رو بخواد بکنه به عنوان روزه این اشکال داره. هفتمین مورد روزه واجب هست که روزه واجب رو در سفر نمیشه گرفت. فقط چند مورد رو استثناء کرده بود که در سفر بشه روزه گرفت. بعد مسئله 14 رو ایشون واردش میشن که اگر انسان عمدن افطار کنه تعذیر میشه از طرف حاکم شهر و در واقع واجبی رو زیر پا گذاشته و احکام این رو بیان خواهند کرد. خب حالا این عبارت رو میخونیم، میفرماید الخامس صوم و صمت، روزه سکوت. و ان ینوی صوم ساکتن، به اینکه نیت کند روزه را در حالی که ساکت است، یعنی سکوت قید روزه باشه، به نحو شرطیت، یعنی به شرطی روزه بگیره که ساکت باشه، یا به نحو جزئیت، یعنی قسمتی از روزش امساک از صحبت و صحبت نمیکنه، همونطور که قسمتی از روزه امساک از خوردنه، جزء روزه خودش قرار بده حرف زدن رو، یعنی حرف نزدن رو. فانه محرم فی شرعنا، روزه سکوت در شریعت اسلام حرامه. لا ما اذا لم یجعل الصمت وصفا للصوم بالنیه، نه موردی که ما، یعنی موردی که یا جایی که، نه آنجا که مثلا اینطوری، اذا لم یجعل الصمت یعنی زمانی که قرار نداده باشد سکوت را صفت روزه، نگه روزه سکوت میگیرم، اینطوری نگه، بگه روزه میگیرم. خب قرار نداده باشد سکوت را صفت روزه به نیت، یعنی با نیتی که میکنه سکوت را هم اضافه کنه به نیت خودش. اگر این رو قرار نده اشکالی نداره. و این سمت نهاره و اگرچه ساکت باشد تمام روز را. سمت یعنی ساکت باشد. فاعلش هم هو است، یعنی به شخص برمیگرده. صیغه یک هم هست. نهار رهو یعنی طول روز را. خب شما بفهمید اگر صیغه یک، پس چرا ت داره در ماضی صیغه یک که ت نداره؟ مثلا ضرب، ضرب، ضرب و ضربت، صیغه چهار ت داره. ولی اینجا رو من گفتم صیغه یکه. سمت یعنی اون مکلف، اون شخص. خب جوابش روشنه. این سمت، این ت تانیس نیست، ریشه خود لغته. سمت مثل نسر ره. این ته نداره که، ته صیغه چهار میاد. سمت، سمت، سمت و سمتت. ته نداره این. این ته ریشه لغت. خب ششم مورد از موارد حرمت روزه، روزه وصال هست. وصال یعنی وصل کردن دو روز به هم دیگه. پیوسته روزه گرفتن به اصطلاح. خودش توضیح میده. به اندین ویه صوم یومین فصاعدن لا یفصل بینهما بفطر. به این که نیت کند روزه دو روز و بیشتر در حالی که فاصله نیندازد بین این دو روز را با افطار و به اصطلاح پشت سر هم روزه بگیرد، مثل یهودی ها مثلا. او خب این یه تفسیر از وصال، مثلا دو روز پشت سر هم روزه گرفتن روزه وصال. خب بعد او صومه یعنی به ان ینوی صومه، این صومه عطف به اون صومه بالاست. صومه یوم الى وقت متراخن على الغروب، نیت کند روزه روزی را تا وقتی بعد از غروب. متراخی از یعنی به معنای متباعد، تراخی یعنی تباعد، یعنی وقتی که اون وقت متباعد است یعنی دور است از غروب. متراخیون بوده دیگه، این یاش که حروف اصلیش بوده حذف شده از رخیه یا رخوه متفاعل. خب یعنی الان که سحریه، سحریشی که خورد اینطوره نیت میکنه، میگه من روزه میگیرم از وقت سحر تا 3 ساعت بعد از غروب. این اشتباس دیگه، چون روزه تا غروبه. اگر بگه تا مثلا 4 ساعت 5 ساعت بعد از غروب این اشکال داره. خب و منهو یعنی از این دومی هست، یعنی این وقت متراخی منهو یعنی مصداق مورد دوم، چون دوتا مورد دیگه. ان ینوی از صومین فصاعدن، یه مورد دو روز پشت سرم یا 3 روز پشت سرم. او یا اینکه بگه روزه میگیرم تا وقتی که اون وقت بعد از غروب هست، چند ساعت بعد از غروب. یکی از این مواردش اینه، موارد اون مورد دوم. ان یجل اشاءه سهوره، این که اشاءش رو یعنی شامش رو که باید افطار میکرد سحری خودش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی از این سحر تا اون سحر روزه بگیره. یعنی بگه الان که من سحری دارم میخورم تا سحر دیگر روزه باشم، یعنی 24 ساعت چیزی نخورم. و در واقع غروب که میشه دیگه نیت افطار نداشته باشه. این اشکال داره. البته یه وقت انسان میگه که من الان سحری خوردم تا سحر دیگه چیزی نمیخورم، ولی خب موقع غروب یه افطاری بکنه، اون اشکال نداره، یا نیت افطار داشته باشه. ولی اگه نیت کنه که روزه باشد از این سحر تا سحر دیگر، این اشکال داره. پس میگه یجعل، به این که قرار بدهد اشاءه، اشاءش رو یعنی به اصطلاح اون افطاریش رو، شامی که در اشاء میخوره، سهوره سحری قرار بده. به نیه لا ازا اخر الافطار به غیرها، یعنی به غیر نیت، نه در جایی که تأخیر بیندازد افطار را بدون نیت. یه وقت انسان نیتی نداره افطار را تأخیر میندازه. مثلا فرض کنید که مغازه داره، موقع افطار که میشه مشتری داره، میگه این مشتری رو راه بندازم برم خونه. خب یا کاری براش پیش میاد، یا مثلا مطالعه داره میکنه، یا دستش بنده. به هر حال تا این یه وقت مثلا کارش طول میکشه، ممکنه 3 ساعت بعد از افطار بیاد، این اب نداره، چون نیت که نکرده که افطار نکنه، ولی خب عملا افطارم نکرده، اون اشکال نداره. لا اذا اخر الافطار بغیرها، یعنی بغیر نیت، نه موقعی که تأخیر بیندازد، اخر یعنی تأخیر بیندازد افطار را بغیر نیت، و ترکهو لیلن، و ترک کند افطار را در شب. ممکنه که افطار رو تو شب ترک کنه، یه مشکلی براش پیش بیاد، یه خبر ناگواری مثلا خود نکرده بشنوه، و اصلا دیگه افطار نکنه شب، تا سحری دیگه چیزی نخوره، حتی مثلا سحری هم دیگه نخوره مثلا. اینا اب نداره، اون نیت کردنش در واقع اشکال داره. خب 3 تا روایت اینجا نقل شده و امام صادق علیه السلام از رسول گرامی اسلام که فرموده باشن لا و سالفی سیام، یعنی لا یصوم الرجل یومین متوالیین من غیر افطار، 2 روز پشت سر هم بدون افطار میشه وصال. در یه جای دیگه فرمودن الوصال فی الصیام ان یجعل اشاءه سحوره، وصال در روزه این استش که انسان شامش رو سحرش قرار بده، نه افطار و سحرش یکی کنه. در روایت دیگه فرمودن الواصل فی الصیام یصوم الیوم و لیلا و یفطر فی السحر. این روایت دوم و سوم یه مضمون دارن، یعنی انسان شبانه روز یه با یه وعده بخوره و افطار و سحرش یکی باشه، این اشکال داره. 7 مورد از موارد محرمات، صوم واجب در سفر، یعنی روزه‌ای که واجب شده انسان نمیتونه در سفر بگیره، علامه مرتبه همون مطلبی که گذشت در صفحه 165 اینجا خوندیم، یعنی تقریبا 20 صفحه قبل، بله 22 صفحه قبل اینجا خوندیم که اونجا اینطوری فرموده بود در صفحه 165، همون اول کتاب صوم، اولی که کتاب صوم شروع شد، 1، 2، 3، و 4 صفحه بیاییم جلو، اونجا در شروط در فصل ثانی شروط صحت روزه بود، 4 مورد خلوت و سفر بود، پس مسافر نمیتونه روزه بگیره. البته اونجا فهمید در چند مورد میتونه روزه بگیره، اون 3 موردی که مال قربانی هست، مال حج، یکی هم بدل بدنه هست که 18 روزه، یکی هم مال نذره، خلاصه چند جایی رو استثنا کرد. پس روزه واجب را در سفر نمی شود گرفت. البته اینجا داره علام آمر، تو کتاب لمعه داره سوام آمر، جز مواردی که میتونه بگیره. پس این علا رو ما سوا بنویسیم بهتره، یه مثل خود لومه دیگه، در لومه اینطوری داره صوم الواجب سفرن، یعنی در سفر نمیتونه انسان روزه واجب بگیره، سوا مامر جز مواردی که گفتیم اشکال نداره روزه واجب رو بگیره، و خودش در همین لومه همینجا گفته که من المنظور المقید به و سلاست الهدی و بدل البدنه و جزا و سید علالغود، اینا رو توضیح داده که چند مورد بود که مسافرت میشد گرفت، اونا رو میشه گرفت، ولی از اونا که رد بشیم دیگه روزه واجب رو در سفر نمیشه گرفت. مثلا روزه ماه رمضان، قضای ماه رمضان، نذر مطلق، اینا رو نمیشه. روزه کفاره، اینا رو نمیشه در سفر گرفت. وقتار الماتن فی غیر هذا کتاب جواز المندو ولا کراهیتن. ماتن در غیر این کتاب گفته که روزه مستحبی رو میشه در مسافرت گرفت. البته این خلاف مشهور طبیعتاً دیگه و خلاف فتوای مراجع فعلی هم هست، که روزه مستحبی هم باشه نمیشه در سفر گرفت. ایشون در جای دیگه گفته، یعنی در غیر لومه فرموده باشه که روزه مستحبی در سفر کراهت داره، یعنی ثوابش کمتره. یعنی مثلا اول ماه رجب یا روز مبعث مثلا فرض کن روزه گرفتن فلان مقدار ثواب داره، اینو تو خونت بگیر، ولی اگر مسافرت رفتی ایشون فرموده میتونی بگیری با ثواب کمتر. کراهت در عبادت به معنای ثواب کمتر هست. مثلا میگن نماز خوندن در حمام مکروهه، مکروهه یعنی ثواب کمتری میدن، الا عبادت که مکروه نمیشه. خب این تمام شد. پس ما میگیم که روزه واجب رو در سفر نباید گرفت، بعد میگیم روزه مستحب رو نباید در سفر گرفت. هرچند ماتن روزه مستحب رو در غیر این کتاب اجازه داد. و بهی روایتان، و نسبت به این مطلب دو تا روایت است. بهی یعنی به این جواز مندوب، یعنی جایز بودن این که ما بتونیم روزه مستحبی رو در سفر بگیریم، دو تا روایت داره. یمکن اثبات سنت به ما، روایتش هم خوبه، ممکن است ما ثابت کنیم سنت را، یعنی روزه مستحبی را به ما، یعنی با این دو تا روایت که بگیم که روزه مستحبی روزه سنت در سفر هم میشه. ولی نه، روایت دیگه هم چون داریم جمعش به این میشه که نه نگیریم. و قیل یحرم، به خاطر همین یه قول دیگه داریم که حرامه. لإطلاق نهی فی غیره ما، چون نهی در غیر این دوتا روایت مطلقه. یعنی اون روایتی که میگه که در سفر روزه نگیر، گفته روزه نگیر دیگه، نگفته روزه واجب نگیر، گفته روزه نگیر. خب روزه نگیر همه جور روزه رو میگه، قید روزه که واجب که نداره که. البته یه روزه مستحب است که همه مراجع قبول دارن، هم فعلی هم قبلی اجماع هست، یعنی هیچ کس رد نکرده. و اون است که گفتم مسافر میتواند در مدینه منوره 3 روز روزه بگیرد. و معذالکه تستثنا 3 ایام للحاجه بالمدینه المشرفه. و معذالک، یعنی معذالک که قیل گفته حرام است و فتوای معظم هم همین حرمت هست، با این حال این 3 روز رو دیگه کسی رد نکرده، همه قبول کردن. تستثنا استثنا میشود چی؟ 3 روز برای حاجت در مدینه منوره یا مدینه مشرفه. خب حالا در مدینه 3 روز، البته در عروه و اینا هم خوندیم دیگه، در مدینه 3 روز روزه گرفته میشه. البته یه نکته ای که هست این هستش که ببینید، فرمودن که کسی که روزه واجب دارد حق ندارد روزه مستحب بگیرد. از طرفی گفتن حق نداری در سفر روزه مستحبی بگیری. خب پس من در سفر که روزه مستحبی نمیتونم بگیرم، این هیچ. البته مگر اینکه نذر کنم که در سفر بگیرم، اون هیچ، اون فهم. خب در سفر که نمیتونم روزه مستحبی بگیرم، در منزلم که نمیتونم بگیرم چون روزه واجب دارم، ولی همین منی که روزه واجب دارم و روزه مستحب حق ندارم بگیرم، نه در سفر نه در حضر، در مدینه منوره این روزه ها رو به عنوان روزه مستحب میگیرم. یعنی اگر ما از شما سوال کردیم، کسی سوال کرد آیا مسافر روزه مستحبی رو میتوند بگیرد؟ بله، روزه مستحبی در مدینه منوره 3 روز اجازه داد. سوال بعد، آیا کسی که روزه واجب دارد میتواند روزه مستحب بگیرد؟ بگید نه، ولی یه موردش استثناء شده. یعنی کسی که روزه واجب دارد درسته نمیتونه روزه مستحب بگیرد، ولی این 3 روز روزه مستحب رو میتواند بگیرد. سوال سوم، آیا این 3 روزی که در مدینه میتونه بگیره، حالا که بهش اجازه دادن روزه بگیره، میتونه روزه قضا بگیره؟ نه، اینو نمیتونه، چون روزه قضا روزه واجبه، روزه واجبه که تو سفر نمیشه گرفت. پس دقت بفرمایید، این 3 تا مسئله است که باید مخلوط به هم نشه. مسافر میتونه روزه مستحب بگیره؟ خیر، جز یه مورد که همین 3 روز روزه است، اینو میتونه. این 3 روز روزه رو میشه که من در واقع نیت غیر مستحب بکنم؟ نه، یعنی مثلا قضای روزه و اینا روزه واجب گردنم؟ نه. آیا با وجود روزه واجب میشه این 3 روز مستحب گرفت؟ بله، شما کلی روزه واجب گردنته، الان که زائر پیامبر شدی اونجا 3 روز روزه بگیر و اون روزهای واجبت هم کار نداشته باش، این 3 روز روزه استثناست. البته و قیل و المشاهد و کذالک و المشاهد مبتدا کذالک خبر. یه قولی گفته است که مشاهد یعنی حرمهای ائمه کذالک همین گونه است، یعنی در مدینه که گرفتی در کربلا هم میتونی بگیری، در نجف هم میتونی بگیری، در خراسان هم مشهد هم میتونی بگیری. البته این قول به کسی نگفته، یه قول به اصطلاح مشهور و یا چیزی نیست، دلیلش هم نیست که گفتن که دیگه مدینه پیغمبر وقتی که بشه روزه گرفت پیغمبر و امام فرقی با هم دیگه ندارن. ولی خب چون تو روایت برای مدینه آمده، حتی تو روایت آمده که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بگیره، لذا بعضی مراجع میگن این سه روز رو تو این سه روز بگیره، ولی بعضی ها میگن نه، اون استحبابه در استحبابه، لذا اگر یک زائری شنبه و یک شنبه و دوشنبه هم گرفت اشکالی نداره، یا دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه میگرفت اشکالی نداره. ولی بعضی ها فرمودن نه، اگر زمانی در مدینه هست که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بهش میخوره تو این سه روز میتونه بگیره، والا نه. خب اینم راجع به این مسئله. مسئله 14 عقوبت، یعنی مجازات. مجازات افطار بدون عذر، یعنی کسی عذری نداره افطار میکنه. خب یه وقت مسئله رو نمیدونه، خب اون اشکال نداره، بهش مسئله رو میگم. ولی یه وقت نه، عالما آمدن هست، اون وقت به خصوص اینجور افطارا که در ملأ عام انجام میشه، حالا یه نفر فرض فرمایید که افطار تو خونهشه، کسی نمیبینه، کسی هم کار نداره، تجسس هم حرامه، ولی کسی میاد در مرعا و منظر مردم روزه خواهی میکنه، چنده یه نحوه دهنکجی میخواد بکنه و وضعیت اجتماعی رو در واقع به هم بزنه و چیزی که دیگران بهش احترام میذارن در یک جامعه اینطوری، اینجا باید به اسلام مجازات بشه، همونطور که رد شدن از چراغ قرمز که وضع اجتماعی رو به هم میزنه این مجازات داره، اینم به همین شکل تعذیر در شریعت براش پیش بینی شده. یعذر من افطر فی شهر رمضان، آمدن عالما به تحریم، کسی که عمدی هست و علم به تحریم هم داره، لال عذرن، عذری هم نداره، چه سلامت من غرق، مثل سالم ماندن از غرق شدن. یه نفر تو آب افتاده، اگر شنا نکنه و زیر آب نره که مثلا از آب بیاد بیرون، این به اصطلاح نمیتونه نجات پیدا کنه. اینجا برای اینکه از این آب بیاد بیرون طبیعتا روزش باطل میشه، چون از آب اومدن بیرون ملازم این استش که یک کارهایی انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا سر زیر آب بکنه، مثلا فرض کنید یه مقدار آب بخوره، حالا به هر شکل. البته اگر سالم ماندن از غرق شدن به خوردن روزه وابسته باشه، ولی اگه به خوردن روزه وابسته نباشه، نه، انسان شنا میکنه میاد بیرون و روزش هم میگیره. انقاض غریق، یه بچه افتاده مثلا تو حوض یا تو استخر و این اون رو میخواد نجات بده، این روزش باطل میشه، ولی از روی عذر نیست، از روی لاعذری نیست، عذر داره. البته این به این معنا نیست که روز گردنش نمیاد، تا عروه داشتیم که اگر کسی رو از آب نجات داد و سر زیر آب کرده بود و اینها، روزش رو یه روز قضا بگیره، البته کفاره ظاهرا نداره، چون سر زیر آب کردن رو گفتن همون روز بگیره دوباره دیگه. البته حالا که میگه که من کسی رو نجات دادم روزم باطل شد برم نهار بخورم شد مثلا صبحانه بخورم، نه، اون منظور نیست، یعنی به خاطر اینکه سرش زیر آب رفته حالا روزش باطل شده، امروز رو بگیره یه روزم بگیره، چون کفاره دیگه نداره، ولی اگه بره بخوره اون مشکلش بیشتر میشه. لب تقیه، حالا اگر به خاطر تقیه از اهل سنت خورد، این به اون معنی نیست که دوباره روزه نگیره، نه، دوباره روزه میگیره. گفتن که اگر خودش روزه رو بخوره یا کسی تهدید کنه باز خودش بخوره، قضاشو بگیره. البته عذرم داره، شرم گناه نکرد، بلکه کار ثواب انجام داده یا واجب انجام داده، تقیه کرده، جان خودش رو حفظ کرده یا غریق رو نجات داده. ولی اگر کسی رو دهنش رو باز کنن، قضا در دهنش یا آب رو در دهنش بریزند، این روزش باطل نمیشه، چون خودش چیزی رو نخورد. تقیه قبل از غروب یعنی چی؟ یعنی اهل سنت قبل از اینکه غروب بشه استتار قرص رو کافی میدونن، یعنی قرص خورشید وقتی که در افق پنهان میشه. شما وقتی که در یک بیابان یا در یک دریا ببینید که خورشید رفت، در یک بیابان صاف، نه حالا کوه و اینا، در یک بیابان صاف وقتی که ببینید خورشید رفت و پنهان شد، وقتی که پنهان شد، خورشید از دید ما پنهان شده ولی هنوز نورش رو به آسمان میپاشه و هنوز مغرب نشده، و یه ربی هنوز وقت هست، یه رب 20 دقیقه مثلا، حداقل 10 دقیقه و حداکثر 20 دقیقه هنوز مونده تا اذان. و اگر یه هواپیمایی یا پرنده‌ای تو آسمان بره، این بال این هواپیما میدرخشه، یعنی خورشید بهش میخوره، معلومه که خورشید غروب نکرده، قرص مستتر شده. اینجا ما میگیم هنوز مغرب نشده، نباید بخوریم. ولی سنی ها میگن که نه، به اصطلاح افطار میکنیم. اون وقت حالا فقط کاشکی میگفتن که افطار میشه کرد، اونا میگن واجب افطار کنیم، یعنی بخوایم صبر کنی نمیذارن، خودشون هم صبر نمیکنن. یعنی بخوایم بگی که خب حالا افطار شده، حالا ما شیعه ها میگیم که فرض کن حالا افطارم شده، من میخوام 5 دقیقه بعد بخورم، اشکالی نداره. ولی اونا نه، اونا میگن واجب هم هست و نمیشه کارش کرد، حتما باید بخوری. خب اگر شما در یک جایی بودی ماه رمضان و نمیخواستی بفهمن که شیعه هستی، خب ناچاری که با اونها بخوری. و این خوردن البته نه این که حالا پرخوری کنی، به اندازه ای که حالا خودش خواهد گفت، به اندازه ای که ببینن که تو هم داری میخوری، مثلا حالا خورما دارن پخش میکنن. حتی خود اونا هم افطار خیلی پرخوری نمیکنن، در مدینه که دو روز روزه مستحب میگیرن، دوشنبه و پنجشنبه، کسی بره اونجا پنجشنبه اذان رو که میدن، یعنی با استطال قرص اذان میدن، خودشون یه افطاری میکنن، بعد از 10 دقیقه دیگه نماز میخونن، اون دیگه چیز نداره، یعنی افطار خیلی گسترده نیست. این راجع به این مسئله. اون وقت در طلوع آفتاب هم همینطوره، ممکنه که قرص خورشید هنوز از افق در نیامده، ولی نور خورشید به هوا پاشیده، یعنی یه هواپیمای اول صبح اون طرف آدم ببینه، میبینه که بالهای هواپیما به رنگ زردی داره میدرخش، اونم دیگه آفتاب زده دیگه، نه اینکه خود قرص ماه رو قرص خورشید رو ببینیم بگیم آفتاب زده. خب این راجع به قبل از غروب بود. لتقیه، یعنی به خاطر تقیه از اهل سنت میخوریم روزمونو، قبل از غروب آفتاب میخوریم، یعنی قبل از مغرب شرعی که انما میخوریم، با استطار قرص قرص خورشید. و آخر رمضان، یعنی لتقیه قبل و آخر، اینو قبلا میخونیم چون ظرفه، آخر میخونیم چون ظرفه، یعنی به خاطر تقیه کسی روزاشو میخوره قبل از غروب یا به خاطر تقیه میخوره در آخر رمضان. سیوم رمضانه، ولی اونا گفتن که عید فطره. خب عید فطره شما هم تو محیط اونا هستی، اگر نخوری در خطر قرار میگیری، اونا عید فطره اعلام کردن، شما باید بخوری، یعنی یه روز از ماه رمضان رو افطار میکنی. و اوله، یعنی به خاطر تقیه آخر رمضان، و اوله یعنی چی؟ اول رمضان. خب حالا آخر رمضان درست، اول رمضان چطور؟ اول رمضان علی القاعده نباید افطاری باشه، چون آخر رمضان به شوال میخوره. اول رمضان هم به این معنا که از نظر ما ماه رمضان شده باشه، ولی اونها هنوز میگن شعبانه. البته این معمولا اتفاق نمیفته، چون اونها ماه رو همراه ما اعلام میکنن. ولی چرا در بعضی از محیط های اهل سنت در بعضی از ماه رمضان ها اتفاق میفته که حتی تو ایران مثلا میگن اول ماه رمضان روزه بگیرید، ولی تو پاکستان که وهابی ها اونجا هستن، هم شیعه داره هم سنی هم وهابی، تو پاکستان مثلا میگن نه هنوز اول ماه نشده. خب اول ماه نشده یعنی شعبانه، شعبان باشه، البته خود اونا هم روزه میگیرن شعبان رو، ولی ممکنه هم مستحب هست مثلا در یه محیطی یا به ضرورتی نگیرن، و اونجا هم دیگه ما نباید بگیریم. پس چه آخر ما چه اول ما، بالاخره هر جایی که اونا اعلام کردن ما باید تابع اونها باشیم. تقیه اینه دیگه معنیش. البته وقتی که تابع اونها بودیم و شروع کردیم به روزمون خوردن، پرخوری دیگه نکنیم، مع الاختصار الا ما تتعدا به ضروره، انسان اکتفا کنه بر مقداری که تتعد داینه ادا می شود، انجام می شود، بهی یعنی با اون مقدار، بهی برمیگرده به ما، با اون مقدار ضرورت. مثلا اگه یه خرما بخوریم میفهمن ما افطار کردیم، ولمون میکنن، میفهمن دیگه شیعه نیستیم، همین بس. حالا لازم نیست که هی خرما برداریم، هی شربت برداریم مثلا، یا چای یا حالا قهوه، این نیازی نیست، یعنی نباید این کارو بکنیم. این در واقع مثل آدمه که خیلی تشنش میشه، میگن یک کم آب بخور که روزتو بتونی بگیری و روزت هم درسته، این از اون بابه. البته حالا اینجاها فرمودن که روزاشو قضاشو برای یه روز بگیره، کفاره نداره. ولو زاده، حالا اگر اضافه کرد، یعنی زاده علی الضروره، یعنی این خوردن رو زاده اون مکلف، چه چیز را زاده اون اکل را، یعنی خوردن رو اضافه کرد، اضافه بر ضرورت خورد، فکمن لا عذر له، این مثل کسی که عذری نداره. خب اینم راجع به این مسئله. فان عاد بالقیدین، حتی عبارت لومه اینطوره، عبارت لومه اینطوره واضح تره، عبارت لومه رو میخونم، عبارت لومه اینه: فان عاد الالافطار ثانیا بالقیدین. پس بعد از کلمه عاده الالافطار رو ما میذاریم در همین عبارت لومه اینجا هم میذاریم. قیدین، منظور از قیدین یعنی دوتا قید، زیر قیدین هم بنویسیم علم و عمد. و معنای عبارت اینطوری میشه، مال شهید اوله دیگه، شهید اول اینطوری فرمود، یو از زر اول الرابع عشر که شروع کردیم به خوندن این مسئله، اینطوری فرمود دیگه، یو از زر من افتر فی شهر رمضان آمدن آلمن لال عذرن، تعذیر میشه اگر کسی افطار عمدی بکنه. فان عاد یعنی اگر برگشت، الال افطار یعنی برگشت به افطار، یعنی چی؟ یعنی تعذیرش کرده بودن ها، باز دوباره روزه خوری کرد، یا حالا همون روز یا فرداش، بالاخره تعذیر کردن که تو چرا روزه خوری میکنی، باز فردا دیدن که این توی خیابان داره روزه خوری میکنه، ازشان پرسیدن مریضی؟ گفت نه. حالا یه وقت میگه من مریضم، مثلا فرض کنید که عذر دارم، اونا اشکال نداره، اشکال نداره، البته بازم توبیخ میشه که خب حالا مریضم هستی تو ملای عام نخور، ولی نه، میگه مریضی، میگه نه، مشکلی برات هست؟ میگه نه، خیلی هم سالمم، نمیخوام بگیرم، مسلمانم هست. خب اگر اینطوری باشه، برگشت به افطار کردن با دو قید، یعنی با علم و عمد. یه وقت حالا فردایی که میخوره ممکنه بگه من فراموش کردم، اون اب نداره، از روی فراموشی یا قفلت بس، ولی نه، عمدن داره میخوره. عذر ایزن، پس عبارتی که الان اینجا طولومه داره اینطوری، فعین عاده یعنی عاده الالافطار، بالقیدن یعنی با قید علم و عمد، ثانیان یعنی برگشت، در مرتبه دوم روزه خاری کرد، عذر ایزن یعنی تعذیر می شود همچنین. تعذیر اون مقدار تازیانه است که با صلاح دید حاکم شهر به شخص زده میشه، که باید کمتر از حد باشه، مقدارش رو به دست حاکم شهر قرار دادن. البته در بعضی از موارد شارع تعذیر رو هم خودش تعیین کرده، ولی در اکثر موارد به دست حاکم شهر قرار داده که مثلا چند تا شلاق به این بزن. فان عاد، یه الیه باز تو خود لمعه هست، فان عاد الیه یعنی اگر برگشت به افطار، یعنی دوباره افطار کرد برای مرتبه سوم، روز سوم باز دیدن که این افطار کرده، بهما یعنی با علم و عمد، سالسن یعنی در مرتبه سوم، قتل اینجا دیگه کشته میشه، و نصب فی الدروس قتله فی الثالثه الی مقطوعه سماعه، نسبت داده شهید اول ما در کتاب دروس کشتن این شخص را در مرتبه سوم به روایت مقطوعه سماعه. مقطوعه البته اون روایتی است که قطعی در سندش باشه، یعنی سندش قطع شده، منقطع شده. ولی اینجا منظور مقطوعه نیست، منظور مزمره هست. اینا دیگه خوندیم دیگه تو بحث احادیث و اینا، روش شناسی حدیث یا درایت الحدیث یا علم حدیث، که روایت مقطوعه چیه، روایت مزمره چیه، صحیحه چیه، حسنه چیه. اینا منظور ایشون از مقطوعه همون مزمره هست. مزمره یعنی روایتی که ضمیر توش به کار رفته. مزمره از ضمیر میاد دیگه. یعنی چی ضمیر توش به کار رفته؟ یعنی اسم امام درش ذکر نشده. یعنی راوی میگه، سماعه میگه که سمعتهو، یعنی من شنیدم از او، ولی نمیگه او کیه، امام صادق بوده، امام باقر بوده، یا اصلا شخص دیگه ای بوده، از محمد بن مسلم شنیده. این روایت مزمر است. روایت مزمر هم در صورتی بهش عمل میکنن که راوی آدم درست حسابی باشه و فقیه باشه و خلاصه کسی باشه که روایتی از غیر امام نقل نمیکنه. اگرم گفته سمعتو، به خاطر تقیه بوده که نفهمن از کی نقل کرده. ولی معلومه که مثلا محمد ابن مسلم اگر روایتی رو نقل کنه از غیر معصوم نقل نمی کنه. پس اگر محمد ابن مسلم یا زراره یا همین سماعه اگر بگه من از او شنیدم، معلومه که از امامی شنیده. این هم تمام شد. و قیل یختلا فی الرابعه، یه قول هم این استش که در مرحله چهارم کشته بشه، یعنی در دفعه چهارم که افطار بکنه. و هو احوت، البته این احتیاط، احتیاط مستحب هم است. در عروه هم همینو فرمود دیگه، فرمود مرتبه سوم و احتیاط مستحب مرتبه چهار. و انما یختل مع تخلل تعذیر، یعنی همانا کشته می شود اونجایی که در وسط قرار گرفته باشد تعذیر، یعنی اگر دو سه بار تعذیر شده کشته میشه. مرتن یعنی دو بار تعذیر شده مرتبه سوم کشته میشه، او ثلاثن یا سه بار تعذیر شده باشه مرتبه چهارم کشته میشه. لا بدونه، نه بدون تعذیر. یعنی فرض کن یه نفر روز اول روزه خاری کرد، کسی بهش چیزی نگفت، یا دستگیرش کردن، یه تعهد گرفتن آزاد شد، تعذیرش نکردن. روز دوم روزه خاری کرد، کسی بهش چیزی نگفت، به یه تذکری دادن ولی تعذیرش نکردن. روز سوم روز خاری کرد، روز چهارم روز پنجم گرفتنش. اینجا نمیشه بگیم که این پنج بار روز خاری کرده پس باید کشته بشه، یا چهار بار روز خاری کرده، نه، این همون دفعه اولشه چون تعذیر نشده. ولی اگر حاکم بشه حکم داد تعذیر کرد، این میشه یه بار تا دوباره باز دستگیر بشه، تعذیر بشه، بشه دوبار تا بالاخره حالت چیز داشته باشه، مشخصی داشته باشه. این راجب کسی بود که روزه را حلال نمیدانه، یعنی میگه که من قبول دارم خدا و پیغمبر و دین رو و اسلام رو و میدونم که روزه هم در شریعت هست، میدونم که واجبه، ولی ما انجام نمیدم. ولی مسئله بعد این است که نه، مستحله. میگه که نه، اصلا روزه واجب نیست. کی میگه باید روزه بگیریم؟ اون وقت کسی اگر حلال بشموره بعضی از محرمات رو، اگر اون حرام حرامی باشه که اختلافیه کارش ندارم، ولی اگر حرامی باشه که همه میگن حرامه، خب اگر همه گفتن حرامه یا همه گفتن واجبه، مثلا نماز رو همه میگن واجبه، شیعه سنی همه میگن واجبه، اگر این رو منکر بشه میشه منکر ضروری دین و مرتد میشه. چرا منکر ضروری دین مرتده؟ چون منکر ضروری دین برمیگرده به انکار خود دین. یعنی مثل این که اصلا میگه که پیغمبر رو داره انکار میکنه. چون وقتی که ما بگیم پیغمبر هست، همه میگن که پیغمبر نماز رو آورده. پس اگه کسی نماز رو منکر بشه، برمیگرده به انکار خدا و رسول و اصل شریعت. اون وقت این میشه مرتد. پس اگر یک چیزی باشه که شیعه قائل به او هست ولی سنی قائل به او نیست، مثلا فرض کن رجعت یا زنده بودن امام زمان، اگر کسی منکر این مسئله بشه نمیگن مرتد شده، چون ضروری دین نیست. ضروری دین اون است که هم شیعه هم سنی، هر مسلمانی و هر فقیهی با هر مذهبی که داره بگه که این جزء دینه. خب روزه چون تو قرآن آمده همه میگن جزء دینه، نماز جزء دینه، قصاص جزء دینه، اینا رو اگر منکر بشه منکر ضروری دین شده. ولو کان مستحلا للافطار، اگر حلال بشمرد افطار کردن را، از کجا بفهم حلال میشمره؟ یتحقق، این مستحل بودن، یتحقق فاعلش هو است، برمیگرده به کونهی مستحلن، یعنی این مستحل بودنش تحقق پیدا میکنه به اینکه اقرار بکند به این استحلال، اقرار بکند به این مطلب که بگه که اینا اصلا دروغ درست نیست و اصلا نمازی وجود نداره اینطوری، یا روزهی وجود نداره. کی گفته اصلا روزه حرامه؟ مثلا کی گفته روزه خاری حرامه؟ کی گفته اصلا روزه گرفتن واجبه اینطوری؟ فانکان ولد علی الفطره الاسلامیه، اگر متولد شده بر فطرت اسلامی، به ان انعقد حال اسلام احد والد ابوه، یعنی نطفهش منعقد شده در حالی که یکی از دو پدر مادرش مسلمان بودن و این شخص هم به حد بلوغ که رسیده اسلام رو قبول کرده، چون قبل از بلوغ که حدی نداره، قبل از بلوغ که اصلا تکلیف نداره شخص، حتی اگر اظهار کفرم بکنه نمیشه کارش کرد چون به حد بلوغ نرسیده. ولی اگر پدر مادر مسلمانند و این به سن بلوغ و سن روش رسید و عقلش درست شد و گفت که من قبول ندارم و رد کرد، اون وقت دچار مشکل میشه، مرتد میشه، قتل به اول مرتبه، با اولین مرتبه کشته میشه. و این کان ان غیرها، یعنی و این کان به اصطلاح اون عبارت اینطوری بود دیگه، ولو کان مستحلا فان کان ولد علی الفطره و ان کان ان غیرها، یعنی و ان کان ان غیر فطرتن، یعنی اون شخص ولادتش به اصطلاح زمانی نبوده که پدر مادرش مسلمان باشن، مرتد فطری نیست، مرتد ملی بهش میگن. مرتد ملی یعنی پدر مادر کافر بودن، این بچه هم کافر بوده، بزرگ شده، به سن بلوغ رسیده، بعد اسلام رو اختیار کرده، مسیحی بوده آمده مسلمان شده، یا بت‌پرست بوده یا یهودی بوده آمده مسلمان شده، بعد از مدتی دوباره برگشته مسیحی شده یا برگشته کافر شده، این رو بهش میگن مرتد ملی. اون مرتد فطری بود، این مرتد ملی هست. پس این انکانه اسمش هوه است، برمیگرده به مکلف، اگر ما برگردنده باشیم درست است، برمیگرده به این استحلال، یعنی اگر باشد این حلال شمردن از طرف ان، یعنی از طرف غیرها، یعنی غیر مرتد فطری، ها برمیگرده به مرتد، برمیگرده به فطرت، ها یعنی فطرت، از طرف کسی که از طرف غیر فطرت، یعنی از طرف غیر مرتد فطری، استطیبه یعنی به او طلب توبه میشود، استطابه زیدون امرن، یعنی زید از امر طلب توبه کرد، گفت توبه کن، استطیبه امرون یعنی طلب توبه شد، بهش گفتن توبه کن، این شخص هم استوتی به یعنی طلب توبه می شود از اون. فان تاب، اگر توبه کرد که خب چی، و الا قتل، و اگه توبه نکرد کشته میشه. و فرقش با مرتد فطری نشه که مرتد فطری رو دیگه نمیگن توبه کن، مرتد فطری توبهش قبول نیست، یعنی عند الله قبوله ولی از نظر حکم شرعی قبول نمیشه، ولی مرتد ملی قبول میشه و نمیکشنش. حاضر ازا کانه زکرن، این مال مرده، یعنی این حکم اختصاص به مرد داره، ولی زن رو این کارو نمی کنن. امال انسا، ولی زن، فلا تختل و مطلقا، کشته نمی شود در هیچ صورت، مطلقا یعنی چه فطری باشه چه ملی باشه، چه مرتد فطری چه مرتد ملی، زن رو نمی کشن، بل توبس و بلکه حبسش می کنن. و تزرب و اوقات صلات، و زده می شود در وقتهای نماز، البته به مقداری که حاکم شرع صلاح بدانه، حالت تعذیر مانند پیدا میکنه، الا ان تتوب او تموت، تا توبه کنه یا بمیره. اینم تمام شد. و انما یکفر و مستحل الافطار به مجمعین علا افسادهی از سوم بین المسلمین به هیچ سار ضروری ینکل جماع و الاکل و شروع المعتادین. می فرماید که تکفیر میشه، انما یکفر این است و جز این نیست، یا فقط تکفیر می شود، تکفیر می شود یعنی نسبت کفر داده می شود. مستحل افطار، کسی که افطار رو حلال بشموره، مستحل باشه به مجمع علا افسادهی از صومه، به چیزی که اجماع هست که اون چیز فاسد می کند روزه را بین مسلمین. یعنی مسلمان ها همشون قبول دارن که فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز، مثلا اکل و شرب و جماع، روزه رو باطل میکنه. ولی در مورد بعضی چیزها اختلاف نظر است، مثلا احتقان، مثلا استفراغ کردن، سرزیر آب بردن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر، بعضی ها میگن با این کارا روزش باطل میشه، بعضی ها میگن باطل نمیشه. پس ضروری نیست، اجماعی نیست. پس اگر این شخص گفتش که من حلال میدانم افطار را به سرزیر آب فرو بردن، حلال میدانم افطار را به دروغ بستن به خدا و پیغمبر، اینو کارش ندارن، چون دروغ بستن به خدا و پیغمبر اجماعی و ضروری نیست که حتما روزه را باطل میکنه. ولی اگر بگه نه، خوردن حلاله در ماه رمضان، این دیگه هیچ کس قبول نداره، پس داره ضروری رو منکر میشه. مفترات ضروری رو اگر منکر بشه مرتد حساب میشه. و این است و جز این نیست که نسبت کفر داده میشود شخص مستحل افطار، افطار به چیزی که مجمع اون علا افساده هست، یعنی اجماع هست بر فاسد کردن او از صومه، یعنی صومرا. پس ضمیر افسادهی برمیگرده به مجمع، یعنی چیزی که اجماع هست بر افساد آن چیز روزه را، یعنی آن مجمع روزه را بین مسلمین، همه مسلمین قبول داشته باشن، به هر ساره ضروری یا طوری که ضروری باشه، مثل هم بستر شدن، مثل اکل و شرب، المعتادین یعنی به اصطلاح به طور عادی خوردن، اکل و شربی که نه، اکل و شرب معتاد داریم و غیر معتاد داریم، در عربه هم داشت، در اینجا هم داشت. انسان گاهی یک چیزی رو که خوردنش عادت هست میخوره، مثل آب نان، یک وقت یک چیزی رو میخوره که هیچ کس اون رو نمیخوره، غیر معتاده، مثلا بنزین، مثلا نفت، مثلا شیره درخت، مثلا خاک، اینها، یا مثلا شن و ماسه، اینها رو کسی نمیخوره. ما گفتیم که خوردن روزه رو باطل میکنه، چه خوردن شیء معتاد، یعنی شیئی که عادت بر خوردنش هست، چه شیء غیر معتاد. حالا اینجا ایشون میگه که اگر این شخص روزه‌شو باطل میکنه و داره چیزی رو میخوره که اون چیز معتاده، یعنی خوردنش رو، خوردن همه میخورن این رو، با این روزه رو همه باطل میدونن، ولی این بگه باطل نیست، خب این منکر ضروری شده. ولی اگر مثلا فرض کنید که شیره درخت بخوره یا خاک بخوره، بگه نه خاک روزه رو باطل نمیکنه مثلا، خب ضروری رو منکر نشده، ممکنه هم باطل نکنه. اما غیره، یعنی اکل و شرب غیر معتاد، اکل و شرب شیء غیر معتاد، نه خود اکل و شرب معتاد، یه وقت به اصطلاح معتاد به اکل و شرب نسبت داده میشه، معناش فرق میکنه تا به شیء داده میشه، اینجا منظور شیء معتاد و غیر معتاد است. فلا علل اشهر، ممکن است به خود اکل و شرب بزنیم، اکل و شرب معتاد این است که از دهان بخوره، ولی اگر شخصی از بینیش میخوره، این دیگه ضروری نیست که روزه رو باطل کنه. پس ما قبلا گفتیم که غذا خوردن یا خاک خوردن، حالا نه، اون اکل شیء، اکل و شرب شیء معتاد بود، حالا اکل و شرب معتاد یعنی خود اکل و شرب معتاد باشه، یعنی خوردن و آشامیدن عادی حتما روزه رو باطل میکنه، همه قبول دارن، ولی خوردن و آشامیدنی که عادی نیست معتاد نیست. چطور خوردن و آشامیدنی که معتاد نیست؟ انسان مثلا بخوره منتها از طریق سرم، یه سوزن به خودش بزنه، مواد غذایی رو وارد کنه به رگش. این خوردن آشامیدن معتاد نیست. و بعضی ها ممکنه بگن که روزه رو باطل نمی کنه. پس ضروری نیست. پس این شخصی که این رو حلال بدونه مرتد نیست. پس اگر از شما پرسیدن که این اکل و شرب معتاد چیه، بگید این معتادن صفت اکل و شرب اگه باشه اینطوری معنا میشه. منظور اگر شیء معتاد باشه اونطوری معنا میشه. اما غیره، یعنی غیر معتاد، فلا، اون اشکالی نداره. یعنی اشکال هم داشته باشه بالاخره در حدی نیست که طرف منکر حساب بشه. علل اشهر و فی المجمع علی مفتریته ایزن. حالا اگر یک چیزی رو اجماع بر مفتریتش است، معلوم میشه که این اکل و شربی که اینجایشون میگه اکل و شرب به اصطلاح معتاد، یعنی شیء معتاد منظورش هست. در چیزی که اجماع بر افطارش هست، همه میدونن که این خوردن مثلا باطل میکنه. اگر ادعای شبهه بکنه که اون شبهه در حق اون ممکن باشه، قبول میشه. یعنی قبول میشه اون سخن یا اون شبهه از اون شخص. مثل اینکه یه نفر بگه که من تازه مسلمان شدم، میدونستم خوردن آشامیدن روزه رو باطل میکنه، ولی نمیدونستم که مثلا هم بستر شدن هم روزه رو باطل میکنه. اگر چون تازه مسلمان همه احکام بلد نیست، اینا ازش قبول میکنن. چرا؟ چون الحدود و تدرع به شبهات، حد شرعی که مثلا کسی رو میخوان مشروب خورده 80 ضرب شلاق بزنن مثلا، یا فلان عمل رو انجام داده 100 ضرب شلاق بزنن، اگر یه شبهه ای رو مطرح کنه و اون شبهه در حق او قابل قبول باشه، مثلا بگه که من فکر میکردم سرکس اینو خوردم و واقعا هم زمینه این باشه، مثلا خونه دوستش رفته فکر کرده سرکس، اینجا قبول میشه ازش. ولی اگر نه، بگه که من فکر کردم سرکس خوردم، نمیدونستم شرابه، ولی وقتی که یخچالشو بررسی میکنم میبینم اصلا تو خونه این سرکه نیست، هرچی از شرابه و این شخص اصلا انبارهای شراب داره و اصلا شراب فروشه و اصلا شراب سازه و شراب شناسه، خب این شخص نمیتونه بگه که من نمیدونستم. اونجا دیگه 100 ضربه یا 80 ضربه رو که مال شرب خمره بهش میزنن، میگن این شبهه‌ای که تو مطرح میکنی در حق تو قابل قبول نیست. پس اگر اون روزه‌خوار ادعا کنه یک شبهه‌ای رو، مثلا بگه که من فکر کردم که مثلا روز آخر ماه رمضانه، میگه من فکر کردم که عید فطر شده، برای این شبهه قابل قبوله، چون آخر ماه رمضان با عید فطر تقریبا نزدیک همه. یا اول ماه رمضانه، میگه من فکر کردم که هنوز شعبانه، این شبهه قابل قبوله. یا مثلا میگه من تازه مسلمانم، نمیدونستم سر زیر آب کردن، یا من فرض کن که دلم میگه جای دور افتاده ای میشینم، نمیدونم که فلان چیز روزا، اینا شبهات که قابل قبول باشه ازش قبول میکنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.